با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش گفتار دوم، خورده هایی که به شیعه‌گری توان گرفت، بودیم همچنان. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
رسیده بودیم به پانویس مطلبی که جمله آخر دفعه قبل من میخونم و بعد پانویس و ادامه متن. چون اسماعیل مرد، پدرش چنین گفت: خدا از گزیر، یعنی چاره، تصمیم خود درباره اسماعیل بازگشت. پانویس. اشاره به روایتی است از امام جعفر صادق درباره فرزندش اسماعیل که بدا الله فی اسماعیل. بدا در کلام اسلامی دگرگون ساختن یا بازگشت از یک داوری است. از نخستین کسانی که از میان شیعی باوران که بدا یا دگرگونی در داوری خداوند را پیش کشیدند، کیسانیان یا هواداران مختار ثقفی بودند که پس از کشته شدن مختار به دست عبدالله ابن زبیر می گفتند خداوند از داوری پیشین خود که پیروزی مختار بر عبدالله ابن زبیر بود بازگشته یا برای او بدا پیش آمده است. بیشتر تاریخ نویسان و راویان شیعی همسخنند که امام ششم فرزند بزرگش اسماعیل را به جانشینی خود برگزیده بود. برخی میگویند که اسماعیل در دوران زندگی خیش کارهای ناشایستی کرد که خداوند در امامت او بدا کرد و امام جعفر فرزند کهترش موسی را جانشین خیش ساخت و این بدا گروهی را به پیشوایی سلیمان ابن جریر از شیعیگری جدا ساخت. برخی هم میگویند که مراد از بدا الله فی اسماعیل مرگ او پیش از مرگ پدرش میباشد. نوبختی در فرق و شیعه می نویسد که فرقه مبارکیه از امام ششم چنین روایت کردند که ما رأیتو مثلا بدا بدا الله فی اسماعیل، هیچ تغییر داوری را مانند بدا خداوند درباره اسماعیل ندیده ایم. ایشان از این روایت نتیجه میگیرند که چون اسماعیل پیش از امامت و در حال جانشینی درگذشته، پس امامت از آن فرزند او محمد است و نه برادرش موسی. این روایت بدا الله فی اسماعیل که کسروی آن را به خدا از گزیر خود درباره اسماعیل بازگشت برگردانده، آغازگر یکی از برجسته ترین ستیزهای جانشینی در میان شیعیان است. ادامه متن. ولی همین داستان در خور گفتگوست. این سخن معنایش آن است که خدا که اسماعیل را به جانشینی از پدرش برگزیده بود پشیمان گردیده و او را زودتر از جهان برده. آیا چنین سخنی درباره خدا گستاخی نیست؟ آیا این نشان خدا ناشناسی گویندهش نمی باشد؟ خوانندگان می دانند که ما درباره برانگیخته یا به گفته اینان پیغمبر به چه سخنانی برخواسته، چگونه این زمینه را روشن گردانیده ایم در زمانی که دانشها تکان سختی به جهان داده و پیروان مادیگری که انبوه دانشمندانند نه تنها به برانگیختگان یعنی پیامبران، به خدا نیز باوری نمی دارند، ما روشن گردانیده ایم که برانگیختگی یعنی پیامبری با دانشها ناسازگار نیست، بلکه خود رازی از رازهای سپهر است. همچنان خوانندگان می دانند که ما برای بنیادگذار اسلام چه جایگاهی باز کرده، به آن پاک مرد چه پاسی می گذاریم. ولی اینکه در پی او یک دسته امامانی بودند و اینان نیز نیروهای خدایی داشته برگزیدگان خدا می بودند به یک بار بی دلیل است و در خور پذیرفتن نمی باشد. اینکه ما بنیادگذار اسلام را به برانگیختگی ستوده به رخ جهانیان می کشیم زورگویی نیست، بلکه دلیلها برایش می آوریم. به هنگامی که جهانیان گمراه می بودند، آن پاک مرد برخواسته و با بت‌پرستی و دیگر نادانی ها به نبرد پرداخته، خردها را به تکان آورده، یک شاهراهی برای زندگانی باز کرده. در سایه این کارهاست که ما او را برانگیخته خدا دانسته به روی جهانیانش می کشیم. اما درباره آن امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی می بوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنان سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ آری، امام باقر، محمد ابن علی و امام صادق، جعفر ابن محمد، پدر و پسر در فقه دانشی داشتند، ولی آن دانش در مالک ابن انس و ابو حنیفه و محمد ابن ادریس شافعی و احمد ابن محمد ابن حنبل نیز بوده است. مراد کسروی در اینجا این چهار فقیه یا امام سنتند: ابو عبدالله، مالک ابن انس، فقیه و محدث سده دوم و باشنده مدینه که مهمترین نوشته فقهی او الموتاست، مذهب مالکی که دومین مذهب اهل سنت است، پیرو فقه او می باشند. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت نواده یکی از مرزبانان نو مسلمان خراسان بود که به سراج الائمه و امام اعظم نام‌آور شد. این فقیه ایرانی تبار استاد کلام و پایه‌گذار فقه حنفی، نخستین مذهب اهل سنت بود که خود کتابی درباره اندیشه های فقهیش ننوشت و ما از راه نوشته های شاگردانش با اندیشه های او آشنایی داریم. مالک ابن انس دربارش گفته است که توانایی کلامیش چنان بود که می توانست نشان دهد که بهای سنگی با زر برابر است. او در میانه سده دوم در زیر تازیانه خلیفه عباسی و یا با زهر در زندان کشته شد. امام ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی سومین مکتب فقهی اهل سنت را در نیمه دوم سده دوم بنا نهاد و بسیاری تبار او را که در غزه به دنیا آمده بود به قریش می رسانند. با اندیشه های فقهی ابو حنیفه ستیز داشت و نوشته های بسیاری از او به جای مانده است. ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل که پدرش والی سرخس بود امام چهارمین مذهب اهل سنت است که در نیمه نخست سده سوم میزیست و سخت پایبند قرآن و حدیث بود و بدگویی از علی ابن ابی طالب را دشمنی با اسلام میدانست. دوران زندگی ابو حنیفه و مالک ابن انس با امام جعفر صادق همزمان بود. ادامه متن. پنجم، شیعیان آن امامان را گرداننده جهان می شمارند. 14 معصوم همه کاره دستگاه خدایند و در گردانیدن جهان یاوران او می باشند. از خود آن امامان سخنانی در این زمینه در کتاب ها آورده شده که اگرچه نتوان دانست کدام ها گفته ایشان است و کدام ها را دیگران افزوده اند، ولی روی هم رفته پیداست که سرچشمه از خودشان بوده. هرچه هست باور انبوه شیعیان به همین است و در سختی ها به آنان رو می آورند و گشایش کار می خواهند. امامان بمانند که خیشاوندان آنان را از حضرت عباس و جناب علی اکبر و زینب و ام کلثوم و سکینه و دیگران دستندرکاران جهان و یاوران خدا می پندارند، بلکه در اندیشه شیعیان هر گنبدی گره از کار تواند گشاد و هر سقاخانهی مراد تواند داد. پانویس: سقاخانه که در بیشتر شهرهای ایران برای افروختن شمع و نوشیدن آب است، از دیرباز یکی از جایگاه‌های نمادین باور شیعیان بوده و توانمندان با ساختن و وقف کردن سقاخانه برای آخرت آمرزش می‌جستند. برخی نیز خانه خود را در ماه محرم سقاخانه می‌کردند. دخیل بستن به پنجره‌های شبکه‌ای سقاخانه‌ها آیینی است که از مسیحیان به ایرانیان شیعی رسیده است. برخی از مسیحیان امروزی هم گاه بر درختی دخیل می‌بندند. شاید نزدیکترین برگردان دخیل به فارسی میانجی باشد. دخیل کسی یا چیزی است که در کاری دخالت یا میانجیگری کند. دخیل بستن در فرهنگ شیعی بستن پارچه و گاه قفلی به سازه آرامگاه یا ذریح بزرگان دین است. در برخی از شهرهای ایران رنگ دخیل هم جایگاهی یافته. قرمز آرزوی دست یافتن به کسی است، سبز آرزوی تندرستی است و سفید جستن آمرزش و بخشودگی از سوی خداوند و یا میانجیگری امام و معصومی در این کار است. ادامه متن: این همه گنبدها که از بزرگ و کوچک برپاست جز برای این کار نیست. روند و در برابر آنها ایستند و گشایش کار خواهند. آهن پاره ها را با دست گیرند و تکان دهند و نیازمندی های خود را از آنها طلبند. این سخنان در همه جا بر سر زبان هاست: توسل به ائمه کن، دست به دامن امام حسین بزن، اگر نجات می خواهی در این در است. کنون در تهران بیش از چند هزار گداست و اینان کوچه ها را می گردند و در جلوی درها می ایستند و پیاپی به زبان می آورند: حضرت عباس دردت دوا کند، امام حسین ذلیلت نکند، امام بیمار به بستر بیماری نیندازدت، امام غریب قرضهایت را ادا کند. و مردم به پاس همین گفته ها نان و پول به ایشان می. پارسال در تهران مرد پاشکسته لنگی شال سبز بر سر بسته گدائی می کرد و همه دعاهایش از امامزاده داوود می بود: امامزاده داوود مرادت دهد، امامزاده داوود قرضت ادا کند. در چند فرسنگی تهران در یک دیه ناپاکیزه‌ای گنبدی به نام امامزاده داوود هست که همه سال تابستان تهرانیان رو به آنجا آورند و گوسفندها کشند و مرادها خواهند. به تازگی که در تهران نمایندگان برای مجلس برگزیده می شدند، یک مرد فریبکاری نوشته‌ای چاپ کرده و پراکنده بود که چون به نمایندگی برگزیده شود، از ماهانه های خود راه امامزاده داوود را شوسه خواهد گردانید. اکنون می باید پرسید: آیا مردمی با این باورها گمراه نیستند؟ چه گمراهی بالاتر از این که مردگان هیچ کاره را همکار خدا شناسند؟ می باید پرسید: چه دلیلی هست که امامانتان یاوران خدایند؟ شما خدا را چه دانسته اید که نیازمند یاورش می شمارید؟ اکنون اگر از ملایان بپرسیم، نخست خواهند گفت: آری، آنان امام می بودند، خدا ایشان را از نور آفریده باشد. سپس که ایراد گیریم و دلیل خواهیم و درمانند، این بار چنین خواهند گفت: اینها عقیده عوام است. این شیوه ایشان است که نخست درباره گمراهی های خود به گفتگو درآیند و به چخش یعنی مبارزه رو در رویی پردازند و چون درمانند به یک بار بازگشته گناه را به گردن عوام اندازند. ولی ما می‌دانیم که این باورها از کتاب‌ها سرچشمه گرفته، بلکه چنان که گفتم حدیث‌ها در این باره هست. پانویس: کسروی بخش بزرگی از روایتی را که محمد ابن سنان ظاهری خزائی از زبان امام ششم بازگو کرده و کلینی در الکافی آورده و در ریاض الجنان هم آمده، در زیرنویس این برگ آورده که متن بلندتر آن بر این گواهی دارد که خدا نخست محمد، علی و فاطمه را آفریده و پس از گذشت زمان درازی دیگر مخلوقات را آفریده و آن سه را بر سرنوشت همه چیز و همه کس چیره کرده و به پیامبر گفته که اراده این ستن اراده خداوند است. ادامه متن: به هر حال راهنمای عوام ملایانند و این باورهای بیدینانه را آنان یاد داده اند و اکنون هم می دهند. همین امروز اگر کسی بیمار باشد و نزد ملایی نام پزشک برد، در زمان خواهد گفت طبیب چیست؟ شفای خود را از ائمه طاهرین بخواه. ششم: برگزیده پنداشتن شیعیان و از آب و گل والاتری نشان دادن ایشان خود ایراد جداگانه است. سران شیعه که خود را از گوهر والاتری پنداشتند، شیعیان را از بازمانده آن آب و گل وانمودند. پانویس: زیرنویس کسروی بخشی از روایتی است از امام جعفر صادق: شیعیان ما از بازمانده خمیره ما خلق شدند، در اندوه ما اندوهگینند و در شادمانی ما شادمان. ادامه مد: کسی که شیعی می‌گردد و ولایت علی را می‌پذیرد، از آن است که گوهرش ناپاکی می‌دارد و آنکه نمیپذیرد از آن است که گوهرش ناپاک میباشد. این جمله فکر کنم غلط چاپ شده، من دوباره بخونم. بعد: کسی که شیعی میگردد و ولایت علی را میپذیرد، از آن است که گوهرش پاکی میدارد و آنکه نمیپذیرد از آن است که گوهرش ناپاک میباشد. شیعیان گروه برگزیده‌ای هستند و در آن جهان یک سره به بهشت خواهند رفت. این سخنان چندان نابجا بوده که برخی از خود شیعیان زبان به ایراد گشاده‌اند. ما در کتاب‌هاشان می‌بینیم که صفوان جمال که خود یکی از شیعیان می‌بوده، به بنیادگذار شیعیگری خورده گرفته و چنین گفته: شما میگویید شیعیان ما در بهشت خواهند بود، در حالی که میان شیعیان گروه‌هایی هستند که گناهکارند و به هر بدی می‌پردازند. و او به سخن معنی دیگر داده و چنین پاسخ گفته که شیعی از جهان نرود مگر آنکه به بیماری افتد و یا گرفتار زن بدرفتار و همسایه دژکردار یعنی بدکار گردد و اینها کفاره گناهان او باشد و اگر اینها نبود جان کندنش دشوار باشد تا از جهان بیگناه برود. صفوان دوباره خورده گرفته و گفته: پس ستمهایی که به مردم می کنند و پولهای ایشان می خورند چه خواهد بود؟ پاسخ داده: چون حساب مردم روز رستاخیز با ماست، اینها را نیز از خمس پذیرفته، او را از وامداری بیرون خواهیم آورد. پانویس: ابو محمد صفوان فرزند مهران اسدی کاهلی نام‌آورد به صفوان جمال از راویان شیعی همدوره امام جعفر صادق است که روایات او از مهمترین منابع شیخ طوسی شیخ الطایفه نویسنده دو کتاب از کتاب‌های چهارگانه فقه روایی شیعی بوده و محاسن ابو جعفر احمد برقی زاده روستای برق رود شهرستان قم هم که بیگمان کهن‌تر از آن کتاب هاست از روایات صفوان بهره بسیار برده است. صفوان شترهای بسیاری می داشت و آنها را اجاره می داد و از همین رو به صفوان جمال یعنی شتربان یا شتردار نام‌آور شد. ادامه متن. در برخی کتاب‌ها این را به زمینه دیگری انداخته چنین گفتند: روز رستاخیز که به کارنامه‌های مردم یکایک رسیدگی خواهند کرد، آنچه گناه شیعیان است به گردن سنیان گذارده و آنچه کرفه یعنی کار نیک ثواب سنیان است به شیعیان داده، اینان را به بهشت و آنان را به دوزخ خواهند. این گفته ها از یک سو مردم را فریفتن و آنان را از راه بردن و از یک سو با خدا گستاخی نمودن و دستگاه او را آبدار خانه خود پنداشتن می بوده که راستی را گناه بسیار بزرگی است. به گفته قرآن ستمگرترین مردم کسی است که به خدا دروغ بندد. در پانویس آیه 21 سوره انعام. ادامه بعد. این که خدا گروهی را از آب و گل والاتری آفریده، از هر راه که بسنجید دروغ آشکاری است. این که خدا گروهی را ویژه خود گردانیده، از بدیهای آنان چشم پوشد و پاداشهای گزاف دهد، سخنی سراپا زیان است. این گفته ها ریشه اسلام را برانداختن و رنج‌های پاک مرد عرب را بیهوده گردانیدن بوده است. هفتم، آن بارگاه‌ها که در مشهد و قم و عبدالعظیم و بغداد و سامره و کربلا و نجف و دیگر شهرهاست و شیعیان به زیارت روند، خود جداگانه داستانی است. اگر دیده اید هر یک بتخانه با شکوهی می باشد. از صدها فرسنگ راه به زیارت می آیند با گردنهای کج و چشمهای نمناک در برابر در می ایستند. سیدی یا ملایی پیش افتاده بانگ بر می دارد: ادخل یا حجت الله، ادخل یا رسول الله، به نشانه خدا اجازه ورود می دهید. سپس به درون می روند، گرد صندوق آهنین یا سیمین می گردند، آنها را می بوسند، سر پایین آورده می نیایند، یعنی نیایش می کنند. آیا این بت پرستی نیست؟ این به آنان بر می خورد که ما این بارگاه ها را بت بخوانیم. چه باید کرد که راستی همین است؟ هر چیزی که جز خدا بپرستند و دستن در کار و دستن در کارهای جهانش دانند بت باشد. گفتگو میانه خداپرستی و بت‌پرستی بر سر آن است که آیا جز خدا کسی را در این جهان دستی هست؟ خداپرستی میگوید نیست، بت‌پرستی میگوید هست. آنگاه خداپرستی، یا بهتر گویم دین، میگوید خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و هر کاری در این جهان راهی میدارد که جز از آن راه نتواند بود. کسی که بیمار است باید در پی درمان باشد. کسی اگر بیچیز است باید به کاری یا پیشه‌ای پردازد و چیزدار گردد. کسی اگر خوشنودی خدا را میخواهد باید به نیکوکاری کوشد. همچنین در دیگر کارها گفتگو بر سر این هاست، نه بر سر آن که تندیسه یا مجسمه‌های چوبین و آهنین پرستند یا گنبدهای سیمین و زرین. اگر مردمان یک کس زنده ای را دستاندر کارهای خدا شمارند و از او بهبود بیمار یا گشایش کار یا مانند آن خواهند، او نیز بت خواهد بود اگرچه آدمی زنده می باشد. شگفتان که درباره این زیارت رفتن حدیث ها از پیشوایانشان می دارند. هر کس به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده شود، بهشت به او بایا گردد، به هر گامی کاخی از زر و سیم و بلور برایش سازند، صد حوری به نامش نویسند. از بس سرگرم سیاست بودند، از گفتن هیچ گزافه‌ای باز نایستادند. یکی نپرسیده رفتن به دیدن بارگاهی چیست و چه سودی دارد که خدا این پاداش ها را دهد؟ آخر پاداش در برابر یک کار سودمند تواند بود. به یک کار بیهودهی پاداش از خدا چه سزاست؟ گفتن چون این دروغ‌هایی به نام خدا آیا نشان خدا نشناسی نیست؟ آیا گفتن هر که حسین را در کربلا زیارت کند خدا را در عرش زیارت کرده با خدا گستاخی و بی‌فرهنگی نیست؟ در پانویس: کسی که در روز عاشورا حسین را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. و از امام هشتم روایت است که همانا گریستن بر او یعنی حسین گناهان بزرگ را نابود. ادامه مد. شگفت‌تر این که از آن بارگاه ها نتوانستنی یعنی معجزه نیز چشم دارند و داستان ها پدید آورند. فلان کور را بینا گردانید و بهمان بیمار را تندرست ساخت، فلان دشمن را کشت، بهمان بدخواه را سنگ گردانید. شاهی که به ضربت دو انگشت از معجزه ابن قیس را کشت. بنیانگذار اسلام با آن جایگاه والایی که می داشت و با آن کار خدایی که پیش می برد، چون جهودان و ترسایان فشار آورده نتوانستنی می خواستند، در پاسخشان می گفت من نتوانم. قرآن پر از این گونه پاسخ هاست، ولی نوادگان هیچ کاره او در زندگی نتوانستنی می کردند به جای خود که پس از مرگشان نیز می کنند. افسوس از این نادانی. اگر تاریخ را نگریم تا کنون بارها در پیرامون آن گنبدها کشتار رخ داده و هزاران کسان کشته شده اند و هیچ کاری از آنها دیده نشده و نبایستی دیده شود. در زمان شاه عباس در سال 998 قمری 968 خورشیدی که عبدالمؤمن خان ازبک با جنگ و خونریزی به مشهد دست یافت، انبوه مردم از ملایان و سیدها و دیگران به آستانه مقدس پناه برده چنین می دانستند که از کشتار خواهند رهید، ولی ازبکان با شمشیرهای آخته به درون در آمدند و دست به کشتار گشادند و به کسی دریغ نگفته زنده نگذاردند. اسکندر بیک ترکمان در کتاب عالم آرای عباسی می نویسد: از صحیح القولی یعنی راستگویی استماع رفت یعنی شنیده شد که میر محمد حسین مشهور به میر بالای سر که از سادات مشهد مقدس و در صلاح و تقوا و عبادت درجه عالی داشت، در بالای سر ذریح مبارک به نماز و طاعت و تلاوت قیام نموده کمتر از آن مقام شریف حرکت کردیم. در آن روز هولناک به دستور معتاد یعنی مرسوم عادت شده در بالای سر ذریح نشسته به تلاوت مشغول بود. یکی از ازبکان از خدا بی خبر دست در کمر او زده بیرون می کشید. میر بیچاره از هول جان و کشاکش و اضطراب دست بر پنجره ذریح مبارک زده محکم گرفت. ازبک دیگری شمشیری انداخته قطع ید او نمود و دستش در محجر نرده ذریح مانده او را کشیدند و پاره پاره کردند. پایان نقل قول. جا در پانویس وقتی که به تاریخ سال 998 قمری اشاره میکنه نوشته در چاپهای پیشین شیعیگری 988 قمری آمده که نمیتواند درست باشد. شاه عباس در رمضان 978 قمری، اسفند 949 خورشیدی، فوریه 1571 میلادی در هرات به دنیا آمده و در 988 ده سال بیش نمی داشته است. گواهی بیشتر تاریخ نویسان این است که او در ذی‌حجه سال 996 قمری 970 خورشیدی تاجگذاری کرده و نخستین یورش خونریزانه ازبکان به مشهد به سرکردگی عبدالله خان در دومین سال پادشاهی وی روی داده است. عبدالمومن خان ازبک یک سال پس از آن به مشهد تاخته و آن کشتاری که کسروی به آن پرداخته در سال 998 قمری روی داده و نه در 988. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که این زیرنویسی که در مورد اون اتفاق در مشهد در ذریح امام هشتم هست و ادامه متن رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، روز شما و همه شنوندگان عزیز خیر و خوش.
لطف کردید. قربان شما.